أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. مقدمتان میلاد وجود مقدس حضرت امام باقر علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم که عیدی ما تجلی انوار مقدس آن وجود مقدس بر قلب همه ما باشد تا با دوری از گناهان شرایط قرب به حضرت پروردگار برای ما به وجود آید. بحثمان در سیر سنت و حکم الهی بود که فرمود ای پیامبر، سراسر تاریخ حضور حکم ما و نمایش این که چگونه آیات خودمون رو در حادثه ها نشان میدیم، که داستان انبیا رو و مقابله کسانی که تکذیب میکردن سخن انبیا رو مطرح فرمود و بعد فرمود بنی اسرائیل کارشون اینه که این حادثه ها رو بد تحلیل کنن، نگذارن بشر اون نتایج حقیقی رو از حادثه ها بگیره. بعد فرمود که اونها موفق نمیشن. اینجور نیست که ما اجازه بدیم که بنی اسرائیل هر کاری بخوان بکنن. ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، که بحثش شد. و بعد بحث شد که پیامبر تو سیر خودت رو ادامه بده و توکل کن بر خدا که تو بر حق مبین هستی. یه دیم گوششون بدهکار این حق مبین تو نیست، ولی اونهایی که باید بگیرن حقایق رو میگیرن. ولی این سیر که یه عده‌ای حق را میگیرن و یه عده‌ای هم بی‌محلی میکنن تا انتها اینجور نیست. در آیه 82 فرمود اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابه من الارض. واقعه هایی در مسیر تاریخ واقع میشه که حق نمایی میکنه و در اون شرایط که نمایندگان تفکرات تاریخ کفر رو جمع میکنن، حتی اذا جا او و قال اکذبتم به آیاتی اینها رو جمع میکنن من کل امتن فوجن من من یکذب و به آیاتنا و با اینها مهاجم میکنن و به خلع تفکر کفرشون مبتلاشون میکنن. شرایطی فراهم میشه که دیگه هیچ سخن حقی ندارن. آخر آیه 85 فهم لا ینطقون. بعد فرمود که این قاعده است، این که ما شرایط فراهم کنیم تا حقیقت روشن بشه یه قاعده است. یه نمونه جزئیش رو شما در بعد از هر شبی میبینید در آیه 86 فرمود الم یرا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصرا. بعد آخر آیه خیلی کمک میکنه، میفرماد که ذالک لآیات لقوم یؤمنون. این قضیه که هر شبی به یک روز میرسه که خصوصیات این روز چیه؟ مبصر است، بصیرت دهنده است، بیدار کننده است، هوشیار ساز است. این قضیه یه حادثه نیست. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. این قضیه از آیاتی است، از سنت‌هایی است، از حقایقی است برای کسی که اهل ایمان است. این لقام یؤمنون، یعنی اگر کسی متوجه سنن جاری در هستی بشه و مؤمن به اون سنن بشه که اون سنن مسیرش حب ظلمت حاکمان ظالم رو به روز پیروزی حق و نمایشش حق میکشونه، این شبی که به روز کشیده میشه یکی از اون آیات خدا میداند. شرطش اینه که انسان حادثه را سیر کنه و قواعدی که پشت این حادثه در حادثه نمایان میشن اون رو بگیره. این که آخر آیه فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون داره حرف بزرگتر از این که قضیه شبیه که به روز میشه میخوا بزنه. میگه الم یرا، آیا اینهایی که با یک امیدی ظلمت کفر رو ادامه میدن و نسبت به مسیر پیروزی حق بی تفاوتن، آیا اینا نمیبینن انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه؟ شب مال اینست که یک آرامشی داشته باشن. و نهار مبصرا، حقیقت قضیه در روز روشن میشه. یا آیا اینا نمیبینن؟ بعد چرا از این یک قاعده نمیگیرن؟ به قول اون آقا گفت صبح مثل قیامت هست. شما از این که هر شبی صبح میشه میتونین بفهمین که دنیا به یک شرایط نهایی میرسه که همه چیز درش روشن میشه. این آیه میخواد بگه که شما حکیم بشید نه مورخ. یه وقت از آدم در تاریخ هی فقط حادثه ها را می نویسه که آقا محمد خان قاجار را به خاطر 11 تا خربوزه کشتن. خب که چی؟ این که تاریخ شد. این که شما از این حادثه بتونید یک بصیرتی پیدا کنید اون یه چیز دیگه است. اصلا اگه قرآن به کمک انسانها نیاد، انسانها در تلمبار حادثه های تاریخی میمیرن. خب شما ببینید غرب شاید ظلماتی که امروز در غرب هست در تاریخ بی‌نظیر بوده. به همین جهت ما اعتقادمون است که اون ظلمت آخر الزمانی در غربه. چطوری؟ شما ببینید موزه می‌سازند اما از موزه ها هیچ شرایط عبرت گرفته نمیشه. یعنی به قول جلال آل احمد خدا رحمتش کنه میگه یه خود سیخ و سپایه کهنه برمیدارن میذارن میگن بیا اینا نگاه کن که چی؟ که قدیمی ها اینجوری زندگی میکردن. یعنی اینه از اون چه که قرآن میخواه بگه. قرآن میگه که شما مورخ نباشید، شما در تاریخ حاضر بشید و بتوانید که از سیر تاریخی عبرت بگیرید. اصلا میگن فاسق است کسی که از حادثه ها عبرت نگیره. فاسق است یعنی چی؟ یعنی از مسیر بندگی بیرونه. که انشاءالله عنایت به فرمان در اون مقدمه نسبتاً خوب سنگین هم شدیم، مقدمه کربلا مبارزه با پوچی ها که قبلا در جلد دو چاپ شد الان کلش رو در یک مجلد بحث شد، اونجا با حوصله در 20 نکته این نکته ها کار رو شدن. در 20 نکته مثلا اینکه چطوری به تاریخ و حادثه های تاریخ نگاه کنیم عرض شدن. و اصلا ما اگه کربلا نداشتیم میگفتیم خب تاریخ یک حادثه اتفاقی، ولی الحمدلله شیعه به نور امام حسین ببینید در تاریخ سیر میکنه، با امام حسینش زندگی میکنه. گویا امروز بهتر از سال 61 دارد در کربلا زندگی میکنه. انصافا هم اینطوره، چون هی نوری بر نور گذشته میافزاید. این آیه را ازش ساده نگذرید. این آیه اگه آخرش این نبود که ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، خب میگفتین نه انگار چیزی نیست. میگه آقا جان یه قاعده بزرگی هست، شب را همه ی حیات ندید. یه مثال سادهش اهل دنیا، اهل دنیا کل این دنیا را زندگی میبینن. درسته که اصلا چرا به قیامت گفتن یوم القیامت؟ میدونیم که قیامت روزیه که شب ندارد، نه این روزیه یوم القیامت دیگه، شب قیامت ندارد. چرا؟ مقام بصیرت هست، همه چیز روشن میشه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. الیوم یعنی در این روز چشمت بینا میشه. بعضی انسان ها اشتباهشون همینه که زندگی دنیایی رو که شب روزگار بشریت هست، روزش فردا، یه یامیست که اون مبصر است، یا اینجا مبصر به معنای اینکه روشنگر است و روشن شده، هر دو هم میشه در ما به آیه همون مبصر. خب حالا این روز قسمت اصلی حیات است. یخت وقتمون رو میگیریم، چون وقتی آدم نگاه میکنه به تحلیل تحلیلگران غربی به تاریخ که متاسفانه و صد تأسف تو تمام مدارس ما با چشم مستشرقین و غربیا تاریخا نگاه میکنن، برای همین اون نوری که باید نسل ما از تاریخ بگیره نمیگیره، چه زمانی که ما تاریخ میخوندیم چه همه حالا. هنوز غلبه غیر قرآنی است، یعنی نمیتونه در دل تاریخ حقیقت روز رو ببینه. یعنی شما می‌بینید که رضا خان اومد و اونچنان زمان رو سیاه کرد، من اینا را یادتون میارم چون عجیبه، اونچنان زمان رو سیاه کرد که همه گفتن خلاص شد، مدرس تنهای تنهامون، واقعا تنهامون. برید تاریخ رو نگاه کنید، هیچ تیمورتاش وزیر دربار رضا خان دعوت کرد مدرس را به این زبان که شما که هیچی دیگه نداری، همه چیز از دست دادی، تمام نیروها مددها همه رفت دور دور رضا خان دیگه، پس بیاین با رضا خان آشتی کنید که در واقع این یک ذره مدرسیدم خلاص بشه. حالا به تعبیر منه شرایط فراهم کرد مدرسان رو باشه. به قدر این صحنه تاریخی قشنگ است وقتی آدم تاریخ هم کنه، میگن مدرس رو دعوت کرد اینم رفت، همتون نگاه میکرد به در و دیوار کاخ که این دیوونه چرا اینقدر گنده کرده است، یک تجملاتی و یک سالون خیلی بزرگی میزی و یک دم و دستگاهی که خاله میخوان یعنی مثلا این دوتا رو آشتی بدن. خب شروع کردن، رضا خان هم که هیچی نمیکنه، پی اینا حرف دادن که آقا بالاخره آقا میخوان زحمت بکشن برای کشور، شما هم اختلافات دینا بذارین کنار، کوتاه بیان بذارین آقای شاهنشاه ابرقدرت اینا هر کاری دلشون میخواد بکنن، سخت بهشون نگیرین، به نفع مردم میخوان کار کنن. خب که اینا را گفت، حالا با همون تیپ کرباس پوشیه بسیار ساده بسیار ساده گفت که شما هرچی میخواستین که به دست آوردین، این یه چیز هم بذارین برای ما، یعنی این که ما فقط با شما مخالفیم، ما که چیز دیگه نداریم، فقط با شما مخالفیم، اینه بذارین برای ما. و با همون حالت عادی که هیچی گرفته بود تمام این دم و دستگاه هیچ ابهتی برای این مرد بزرگ نداشت اومدیم. ببینید این مدرس که هضم معده قدرت نمایی رضا خان نمیشه، این نور تاریخ است. اما همه تاریخ شب تاریخ است. 20 سال رضا خان، حالا به تعبیری از سال 1320 اسفند 1299 کودتا کرده تا 1320 قدیمی هم میگن سنه 20 دیگه. خب رفته. خب تو این مدت چی شد؟ یخت ظلمت. خب نورش کو؟ خب نورش که مدرس بود. یه چیزی که دلم میخواد ببینید اگه خدا کمک کنه. خب رضا خان بعد چی شد؟ هیچی. یواشکی تایه یه ماشین دراز کشید از تهران تا اصفهان، بعدم یزد، بعدم کرمان، بعدم نشست سوار کشتی شد و رفت جزیره موریس. من عکس جزیره موریسش دادم، واقعا میر عجب که مرحوم آیت الله صدوقی رحمت الله علیه تو همین اصفهان تو باغ کازرونی باش یه بحثی میکنم، یه خود چی شد؟ کو این قدرت بازی ها؟ میزه کاری خیلی داره. من میگم از این آیه این در میاد یا نه. فرض میگیریم که شما در زمان مدرس بودی، اگه این آیه را نداشتی، مثل خیلی دیگه خودشون را باختن، خیلی ها خودشون را باختن، اما کسی که این آیه را داره که اصلا نه آقا، تاریخ روشنایی هایی دارد، فقط اونا هست، بقیهش که شب هست. مگه شما در زندگیتون شب را جزء حیات فعالتون میگیری یا روز رو؟ شب که مالی استراحت هست. آقا در یه شرایطی رضا خان ظلمت میکنه تا انسانها تمدید قوا کنن، سال 1320 خب میدونی مجلس چهاردهم، شما تاریخ مجلس چهاردهم رو بخون، اصلا یک کتاب به نام مجلس چهاردهم. خب میبینید که عجب، این همه تلاش اونچنان داره زیر سوال میره که مرحوم آیت الله کاشانی تو همین مجلس انتخابات تهران، آیت الله کاشانی را نماینده اول تهران شدن ایشون. خب میبینید که عجب، پس این خواب طولانی 20 ساله چقدر هیچ شد. خب دوباره بعدش چی شد؟ بعدش 10 سال ما فعالیت تاریخی بزرگی داریم که یه بار دیگه هم عرض کردم، اگر سال 1320 تا سال 1332 نبود هرگز انقلاب اسلامی پیروز نمیشه. یعنی این مدت نور داد به تاریخ، البته دشمنم که بیکار نشسته بود، کودتای مشهور شد دیگه، کودتای 1332 زاهدی اومد سر کار. خب این کودتا خدا میاد چقدر انرژی صرف شد. خب چی شد؟ خب یه فرصت بود، یه خواب آرامش بخشی بود که نیروی متدین با یک توان بیشتر بیاد انقلاب اسلام رو انجام بده. خب یه جور اینجوری تاریخ آدم میبینه، یه جور این که خب عجب پادشاه اومد سری کار ساواک هم که اومد همه چی تموم شد. حالا ما اون زمان بودیم، ای کاش این آیات ما اون زمان میدونست. از زمان مقام معظم رهبری نقل میکردن که فرموده بودن ما از روزی فعال وارد انقلاب شدیم و امیدوار که المیزان رو خوندیم. المیزان رو که خوندیم یه جور دیگه وارد انقلاب شدیم. ببینید شما حالا زمان خیلی عزیزان شاید نبودن، اصلا واقعا نفسها و هم یعص توش بود. تو اون جزوه ای امام، من دلم میخواد اون جزوه با اینکه جزوه سنگینیه از نظر واژه ها، عزیزان بخونن قصه یعص و احساس هیچی جوان اون زمان بود که خودم باشم، که اونجا میگون که چون استخوانی در سگ در دهان سگ روزگار بلعیده می شدیم و امید تماما مرده بود و حتی وقتی که خورشید در پشت چشمهای خواب زده ما به خواب رفته ما درخشید امیدوار ما نمی کرد، می گفتیم این قصه مردن انتهاییست، ولی یک مرتبه دیدیم نوری از قهر، اعلامیهی بعد از اعلامیهی و امیدی بعد از امیدی و بالاخره از زمین برآمدیم و باز حیاتمان را شروع کردیم. این که اگه این آیه عروض خونده شده بود، این یأسی که من در اون مقاله سعی کردم خدمت عزیزان بگم، این یأسی که تمام جامعه را گرفته بود، یعنی شب ظلمانی حکومت ستم را به عنوان زندگی معرفی کرده بودن. این آیه میخواد بگه نه آقا، و نهار مبشرا، روز است که حکومت میکند، روز است که بصیرت میاره، یعنی شب را به چیزی نگیرید. خب حالا با این دید آیه تمام طول غیبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله هیچ چیه. کسی که به شب عادت کرد زندگی را باخته است. کسی که شب را محل اثبات صبرش تشیع خودش میبینه. ما در زمان غیبت قصه‌مون قصه صبر و انتظار است. ما که شبا به رسمیت نمیشناسیم. هر که مزمحل شد از اون جهت مزمحل شد که شب رو زندگی دانست. برای همه هم این شیعه فعال است. این فعال بودن به جهت این است که رسمیت نمیده به ظلمات طاغوت. هی نور بعد از نور، واقعا نورون الان نور دارد میشه تا اون نور اصلی برسه. شیعه نمیده. یکی هم میگه که آقا دیدین آقا اومد افغانستان رو گرفته، حالا هم که داره با مشرف صحبت میکنه حتما هم بعدش چی میخواد، مثلا همه جا رو بگیره. یکی اینجوری میبینه. خب یکی هم میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. راست میگه یا دروغ میگه؟ اگه این آیه راسته اون حرفم راست. خب میفرماد که شما چرا نگاه نمیکنید، حالا تا قیامت نمیتونید بکشید. خب این منزلهای ظهور روز رو در طول تاریخ که بنی اسرائیل شوم میخوان شما نبینی، خب ببینی. من میترسم دوباره یادتون بره. بابا از اول این سوره شروع کرد قصه پیغمبرا رو بگه، یادتون که نرفته. با همین نورم میخواد تمامش کنه انشالله. هی گفت و گفت ببینید اینجوری کردن ما اینجوری نور دادیم، اینجوری کردن ما اینجور نور دادیم. نورمونم یا این بود که منحدمشون کردیم یا مؤمن شدند و متعالیشون کردیم، که قصه حضرت سلیمان از مقوله دوم بود. می فرماد خب این منزلها را دیدید؟ یه منزلم منزل نور آخر الزمانی بود به وجود مقدس امام معصوم. خب حالا منزل بزرگتری در کار است که بعد از این که این تأکیدا محکم شد من میتونم این آیه 87 بخونم: و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. روز نهایی چیه؟ تازه همه این مبصرها، همه این روزها که بهترین روز دنیا، روز ظهور وجود مقدس امام، با همه این روزها یه روزی هست که روز روزها، اون چه روزی؟ حالا میرسید: یوم ینفخ فی الصور، در صور دمیده میشه. ببینید دقت، این آیه اصلا کاری به روز نفخه اول و دوم نداره، این اصلا یه نظر دیگه داره، میخواد بگه آقا این نفخه یک روز بلند مطلقه میاره دیگه. حالا معلوم است که خب نفخه اولی میشه، نفخه دوم میشه، یاد گیریم چطوری حرف بزنیم. حالا که میخوایم یه حرف دیگه بزنیم، فقط گذر کنیم از مقدمات. میفرماد که شرایطی فراهم میشه، همه چیز هیچیشون پیدا میشه. ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، همه اون چه در آسمان ها و زمین هستن اینا به فزع میفتن. چرا؟ چون باید از این دنیایی بشن اون دنیایی. شما میدونین که خودتونم برادون پیش میاد گاهی که میخوان از مثلا از خونه بریم در شرایط دبستان قرار میگیریم، گاهی کلی فشار میاد. چرا؟ بعضیا که دبستان را نمیشناسن، حالا میخوان از زندگی خانه و انس با مادر اینا یهو بیان دبستان و قواعد رسمی فشار بشونه، الا اینکه زودتر دبستانی شده باشن. آخر آیه الا من شاء الله، الا اونایی که خدا بخواد. در روایت ائمه میفرمان یعنی ما این که قیامتیم در حینی که در دنیایی. حالا آیا این مطلقا فقط ائمه یا شامل یاران خاص وجود مقدس ائمه میشه؟ فرق نمی کنه، آخرش صاحب این قضیه که دنیا را که ازش میگیرن شیون نداره و فشار بهش نمیاد، اونایی هم که اصلا صاحب قیامت هست، صاحب فوق قیامت هست. والله از این آیه برمیاد یه عده‌ای بالاخره هستن که اینها دنیا رو که ازشون بگیرن انگار نه انگار، حیات دنیایی، جذبه های دنیایی برای اینا خاموشه. همینان که وقتی از پل صراط رد میشن جهنم براشون خاموشه در اون روایت. اینا حرف داره عجیب. بفرماد و کلون اتاه و داخلی، همه معلومه چون اونو استثناء کرده پس کاری به اون نداره، همه در یک خاری ذلت میان. یعنی چی؟ یعنی همه انسانها را به خودشون رجوعشون میدن، میبینن هیچن، هیچ حوصله کنی. خیلی عجیبه، یعنی همه در اون شرایطی که برق نورانی حقیقت میوزد، همه به خودشون که برمیگردن نه وای هیچن هیچ. بعدا در آیات 89 و 90 میخونیم من جا ابل حسنه فلهو خیر المنها. خب حالا که هیچن هیچن، یا با حسنه میان یعنی با شریعت، یا هم که بیدین میان اون بحثش جدا. داره میگه که آقا یه منزل نهایی پیشه که انقلاب مطلق است. شما دیدین در خود انقلاب اسلامی یعنی شرایط عوض شد، ادعا کننده ها ساقط شدن، اونایی که فکر میکردن قدرتی دارند و هیبتی دارند هیچ شدن، اونایی هم که فکر میکردن هیچن که مشکلی نداشتن، یعنی مستضعفین در انقلابی که شد که چیزی نداشتن که دلواپس باشن، اونا هم که مستکبر بودن که هیچ شدن. پس همه هیچ بودنشون روشن شد. امام فرمودن خدای انقلاب رو پیروز کرد. انقلاب ما یه منزل بسیار بسیار جزئی است نسبت به اون انقلاب نهایی.
یک انقلاب نهایی در پیش است که کل هستی وارد یک شرایط بشه. اصلا در واقع اون انقلاب است. انقلاب یعنی هویتاً دگرگون شدن. میگن قلب ها چرا میگن قلب؟ برای اینکه همواره دگرگونه، هی تغییر میکنه، شرایط جدید پیدا میکنه. میفرما در اون انقلاب نهایی و در اون منزلی که همه چیز دگرگون میشه و شرایط جدید به وجود میاد، اونو فکر کن، نگاه همیشه به اون باشه تا تمام این حرکات و سکنات رو اولا هیچ بگیری، در ثانی آیات الهی را در این شبهای دوران ببینی. خیلی حوصله کنید. بالاخره آدم باید افق قلبش رو در قیامت دائم سیر بده. یعنی اون چه باید بر قلب ما غلبه کنه؟ قیامت. امام رحمت الله علیه فهمیدن که خب اگه این قیامت نبود، این یاران را ما از دست میدیم، خیلی بهمون فشار بیام. این یه وقتی است که آدم قیامت را به عنوان حیات نهایی و اصلی نمیذاره در قلبش بیدار باشه. این آدم دائم در تزلزله. مؤمن وقتی مؤمن است که متوجه باشه اصل حیات، حیات ابدی. خداوند در این دنیا بعضن در بعضی منزلها یه خودی از اون نشون میده. خودش هم میفرماد که ما گاهی یه آیاتی از اون بصیرت رو نشون میدیم تا مردم خودن و رحمتن للمؤمنین قوت بگیرن، یه هدایتی بشن، خسته نشن. اما اگه خواستید شما بصیرت نهایی پیدا کنید، بدونید که یه همچی شرایط اصلی هست. در آیه 88 داره میخواد کمکتون بکنه. میگه عزیز من، چرا نمیفهمی این دنیا داره سیر میکنه؟ میگه و ترل جبال تحسبها جامده و هی تمر رو مر سها. تو کوه رو یک چیز جامد متوقف میگیری، در حالی که مثل ابرها در حرکت هست. تو همینطور که کوه رو ثابت میگیری و مثل ابرها در حرکت هست، کل این دنیا رو چرا متوجه نمیشه؟ یک سیر نهایی داره. سیر نهایی رو در همین شرایطی که به ظاهر ثابت میبینی پیدا کن. آدم وقتی رضا خان خون میریخت گفت انگار برای همیشه هست. خب بعد کش تموم شد، آدم دید نه، انگار که سیر هست. بعد که محمد رضا خان اومد سر کار، کاری کرده بود که پدر از پسر میترسی، پسر از پدر میترسی. خدا میدونه، خودش هم ادعا کرده بود، گفت من کاری کردم که هیچ در هر خانه این سواک من حاضر است. خب بود. آدم میگه وای دیگه، با این قدرتی که هیچ کس نفس نمیکشه، اینا تا ابد هستن، تا ابد هست. شما اینا رو ثابت میگید میبینید، ولی نه، داره حرکت میکنه. چرا؟ چون پای بر جا ترین نمونه عالم که کوها هستن دیگه. میگه همین هم حرکت میکنه. وقتی کوههای این عالم حرکت میکنه و بعد معلوم میشه کان سراب، سراب بود. به چیه این عالم شما امید بستین که محکم است؟ آقا اون چننی که این ماگاهی به رفقا میگم، حیف شماست که طوری حادثه ها را تحلیل کنین که رفتنشون را نمیبینین. در سوره مؤمنون مفصل بحث میکنه، میگه هر قومی، هر تمدنی میخواد خوب باشه، میخواد مرد میره تا یه قوم و تمدنی دیگه بیاد. دین نمیره، اما فرهنگ ها و فکر ها میره. یعنی حتی اینجور برای شما بگم، اون نوع نگاه دینی که فلان گروه دینی شیعه داشتن دیدین رفت، یک نگاه دینی دیگه میاد، دوباره اینم میره. اون چه ثابت است دین است و امام زمان صلوات الله علیه. اگه تعمق کنین در سوره مؤمنون، حتی اینجور من برداشت کردم، حتی نوع فکر و فرهنگی که امام رحمت الله علیه آورده است اینم با ما میره. نورون علا نور، یعنی دیگه این خیلی تو اون بحث امام رحمت الله علیه ثابت است. ما گفتیم ثابت عصر است، یعنی یه عصر 100 ساله ثابتش امام است. اما میفرماد همواره میرن، پیغمبر ها میرن، پیغمبر بعد پیغمبر، بله وقتی من سوار چون که به من رسد پیاده شود. بالاخره این رفتن به یه انتهایی میرسه. در دنیا انتهای ظهور وجود مقدس امام معصوم است در انتهایی ترین شریعت، اون یه نوع. اما بعدش چی؟ میگه از اینم بالاتر قضیه. اون چیه؟ یوم ینفخ فی الصور. حالا برای اینکه یوم ینفخ فی الصور رو برای ما معنی کنه، آیه 88 مطرح میکنه. در آیه 88 میگه که تو این کوها رو نگاه میکنی، فکر میکنی ثابت هست؟ ثابت نیست. پس وقتی کوههای این دنیا ثابت نیست، بوش ثابت هست؟ قبر ثابت هست. بله اینجا یه زیبایی های هست ائمه یاد ما دادن که آقا بگذارید وقتش برسد سقوط میکنن. دعوایی که امام صادق با فرزندان امام حسن علیه السلام داشتن سر همین بود. عبدالله ابن حسن به امام میگو امام فرزندان آقا وقتش نیست، بی خودی نرو جلو، کشته میشه، از بین میری. گفت شما حسودی دون میشه، بیان تا دست به ایچی کنیم با بنی العباس و اومویه رو از بین ببریم. منصور تو اون جلسه بود، لباس زرد پوشیده بود، دست دادن رو دوش منصور، گفتن مال این است، آینده حکومت مال است، مال ما نیست، مال ما نیست. اینا یه بصیرتی میخواد. حالا امام صادقی که میگن مال ما نیست، یعنی مبارزه برای نورانی کردن حق و نمایش حق را دهده ندارم؟ چرا ندارم؟ چرا ندارم؟ اینا یه خود سخت فهمش، بر همین اهل البیت همه کارشون سخته. آدم دقت کنه که هم امام شرایط ظهور حق و فراهم میکنن، هم بی خودی عجله نمیکنن. باید حوصله کرد، به زمانه یه مقداری نگاه کرد با یه حوصله. مثلا بنده خودم تحلیلم اینه که ما باید آروم آروم در شرایط انقلاب اسلامی خودمون رو پایدار نگه داریم تا به نمایش سقوط ظلمات ابرقدرت‌های دوران نایل بشیم. نه ما میتونیم خیلی کار رو جلو ببریم، نه خدایی نکرده ما باید حزم حلقوم سیاه روزگار ابرقدرت ها بشیم. این کار بسیار سختیه، یعنی نه آنارشیست بازی، نه منفعل شدن و به رسم روزگار در آمدن. این فرهنگ، فرهنگ سختی. بله این که آدم بفهمد با تدبر در قرآن و سخن معصومین که باید در هیبت امام صادقی خودش رو نگه دارد، چقدر خلفا امام اذیت میکردن، چون میدونستن امام تماما داره سیاهی اینها رو نشون میده. ولی امام با یه روش خاص این کار رو میکرد. تو همین جریان من خیلی میپسندم این روشی که نظام اسلامی میپسندم، منظورم فکر میکنم روش دینیه. الحمدلله علمایی که رأس کارن خودشون بسیار هوشیارن. چه ببینید ما چه تعجب کنیم، نه درگیر میشیم نه تسلیم میشیم. گاهی اینا رو کسی نمیفهمه، میگه خب یعنی چه؟ حکیمانه سیر داره جلو میره. ما هم باید دعاشون کنیم که این حکمتشون براشون پای بر جا بشه و خداوند نورش رو بفرسته که مددها پشت مدد، که این در عین این حکمت امیدوارانه به حادثه‌های آینده نگاه میکنیم. چون در پیشانی فرهنگی که اینجوری جسارت میکنه به انبیاء الهی و اولیاء الهی، در پیشانیش دیگه سقوط حق شده است. سقوط حق شده است. و این سقوط هم دیر دسترس نیست، یه حوصله میخواد. و اینکه با نور انقلاب اسلامی و مظلومیت انقلاب اسلامی این سقوط انجام بشه، وگرنه اموی میرد عباسی میاد، عباسیان صد پله بدتر از اومده بود. والا اسمش همین بود که ما به دفاع که اومده دفاع خون شهدا. ولی نه، باید یه مسیر دیگه بره. میفرماد این سیر نهایی را دائم در نظر بگیریم تا دلتون محکم بشه. ببینید اگه شما سیر نهایی و نفخ فی الصور و یوم ینفخ فی الصور رو نبینید، این حادثه های جزئی نورانی کافی نیست. کسی میتونه در این حادثه های جزئی نورانی شریک بشه با نور که اون نور اصلی که قیامت است و تماما در قلبش حاکم کرده است. آیه 88 رو کاملش کنید. فرمود که کوه‌ها را می‌بینی که فکر تحتبها جامدن، فکر می‌کنی حساب می‌کنی که انگار اینا جامدن متوقفه و هیئت تمر رو اینا میرن مثل ابر میرن. بعد که رفت می‌بینه عجب، ما که میگم انگار ابرا تندتر میره، بعد آدم میگه نه این همه زور زنن سال 32 تا 57 اینا نه شب خوابیدن نه روز خوابیدن، زندگیشون رو گذاشتن که خودشون رو نیکر دارن. بسید عبر نرم سال 32 تا 57 سال عبرم. حالا بعد میرسیم یه آیه خیلی زیبایی داریم که امیدوار کننده، میگه که آخرین آیه است. میگه فتعرفها، خودتونم میبینیم که میره، یعنی شرایط فراهم کردیم که هر نسلی میفهمد که ظلمت زمانش رفت. الان ببینید یه نسلی وقتی رضا خان اومد سر کار دیدن رفت، یه نسل جدید اومد که ما باشیم، ما که رضا خان نبودیم که، ما ظلمات محمد رضا خان دیدیم خب رفت. یه نسلی دیگه میان ظلمات آمریکا رو که میره میبینن یا چیزی دیگه، حالا هر چی. ما الحمدلله زمانمون خیلی نورانی بود، دیدیم سوسیالیست شوروی رفت، صدام رفت، انگار خدا سرعت دادت به سنت نورانیتش. و همین است که بعضی از اولیا میگن فرج نزدیک است، یعنی اینجور که به سرعت داره ظلمات ها را میبره. بعد آدم هزار ماه بنی امیه حکومت کردن، ولی الان رضا خان چقدر حکومت کرد؟ رضا خان 20 سال حکومت کرد، یا به تعبیری کمتر 4 تاج گذاری کرد، وقتی که دست خودش نبود، دست مجلس بود. اینا یعنی از سال 1104 تا 1120 اگه بخوام تهش حساب کنیم. بعد شما می‌بینید که همین طور نیروهاشون از بین رفت و شما هم دیدید. می‌فرماد مرت صحاب، حالا همه این مقدمه رو گفتم برای این تیکه آیه آخر. سن الله الذی اتقن کل شیء. یک سن چی معنی میکنید؟ برنامه ریزی معنی میکنید؟ مدیریت معنی میکنید؟ میگه یک برنامه ریزی و مدیریت بسیار محکمی در تمام عالم هم حکومت میکنه. حالا هر چی بوش بخواد پرویز مشرف رو شیرش کنه برای اینکه سر به سر ما بذاره، مگه میشه؟ سن الله الذی اتقن، محکم کرده است در همه اشیاء، بر همه اشیاء حاکم است. یعنی آمریکا و ایران و گذشته و آینده ندارد، یک مدیریت، یک برنامه ریزی، یک ایجاد، یک قاعده الهی است که بر هر شیء اتقن است، محکم است، پای برجاست. خب شما پس فکر میکنین بعدن چی میشه؟ هیچ نمیشه. این نهو عجب قسمت زیبایی، انهو خبیرون به ما تفعلون قصده. میگوید بوش ظلم میکنه ما نمیفهمیم، بابا ما داریم میبینیم هر کی چه کار میکنه، ما هم که رب العالمینیم بی تفاوت نیستیم، ما هم که نسبت به ظلم ظالمان و مظلومیت مظلومان بی تفاوت نیستیم. یعنی میشه دل هزار میلیون ها شیعه از این که قبر امامشون را منفجر میکنن بسوزه، خدا بی تفاوت بگه خب شما دلتون بسوزه اونام خوشحال بشن. یعنی اینه دنیا. این نخو خبیر، این پروردگاری که اینجوری کوها رو هم در حرکت دارد و به سیر دارد و به انتها میرسونه و نمیذاره پای بر جا بشن، این پروردگاری که اینجوری میبره کوها را و چنین نظام متقنی رو حاکم کرده است و میدونیدم که هر کسی چه کار میکنه، این خبیر نه یعنی دانایی غیر متعهدانه، یعنی دانایی بر اساس ربوبیت. میگه یه همچی خدایی با یه همچی نظامی و به همچی سیری نسبت به این حرکات و سکنات شما و دشمن بی تفاوت هست. به قول استاده عزیز خیلی حرفای خوبی گاهی تو دنیا هست، میفرماد که بدن لرزیدنهای خیام ابا عبدالله همون قدر پیروز کرد حسین را که خونهایی که از حسین و اصحابش ریخته شد. فرق نمیکنه، خدا پیروز کرد ابا عبدالله را. یعنی بدن این خانه خود، خانه آل الله، خانواده آل الله لرزیدن. با این آیه میخونه انه خبیرون به ما تفعلو، خدا داره میبینه که در این بچه ها مردم ها چطوری میلرزونی. خب این خدا نسبت به این بیتفاوت هست؟ اینه که من نظرم از حسینه که این آیه را میفهمه، که میفهمه برای این که این دشمن خبیث سیاه را از بین ببره همه را باید بیاره کربلا. یعنی تشنگی های سکینه، لرزیدن های ربا، پشت در سه روز واسوندن آل الله در پشت درهای شام. اینجوری خیلی عجیبه، لوبه زد سکینه به یارو، گفت که اول به شم گفت، گفت آقا این سرا رو جلو ببر که این مردم سرا رو نگاه نکن، نگاه کنن ما بعدا ما با سرامون باز است، خب پوشش که نمیذاشن ما رو نگاه نکنن. گفت حالا که اینجوره عکسش میکنن، عکسش میکنن. خب بالاخره اینا مظلوم بودن. آیه دوباره نگاه که انه خبیرون به ما تفعلون، خدا میبینه داریم چه کار میکنیم، بی تفاوت نیست. حسین علیه السلام میدید این ظلمات بنی امیه غلیظ‌تر از این است که بدون سکینه و زینب و رباب و بدون علی اصغر بشه پیروز کرد. یک دژ بزرگ حسین اومد در صحنه. حالا همینطوره شیعه الحمدلله عجب شیعه ایست، ما طالبان نیستیم الحمدلله، ما ملا عمر نیستیم، ما یه جور دیگه ایم. ما با مظلومیت و منطق و حکمت و امید به سیر الهی که میبرد ظلمات را و ما باید وظیفمون را خوب انجام بدیم داریم تشیع امنا ادام بدیم. یقین بدونید این تشیع پیروزه، الا اینکه ما به اسم شیعه غیر شیعه ملا عمری عمل کنیم. اون که تقصیر ما داشتیم، بعد این شیعه ها همه چی بودن غیر شیعه. اونا رو که من همون اول انقلاب به امام ایراد میگرفتن که چرا شما اینجوری عمل میکنی. بالاخره یه دی داخل نظام اسلامی بودن، اما شیعه امام صادق عمل نمیکردن. الحمدلله که اینا هست شدن منظور. بعد میگه خب حالا دیگه خسته دون کردم نمیخوام بخونم، فقط مجدای آیه. و میگه حالا وقتی یه همچین نظامی است، شما در این دنیا باید بپرورونید خودتون را تا بیش از اون که میپرورانید بدون بدن، که متذکرش آیه 89 و بعدش هم عکسش که اونایی هم که نمیپرورونن به ظلمات بدی میفتن آیه 90 است. آقا دعا بفرمایید مثلا نسالو کوند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت این قرآن بصیرت زا که بر قلب پیامبرت نازل کردی
قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ملت ما منت بگذار و فرج پربرکت بصیرت زاش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی و عبادت در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایسته دگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه به جهان اسلام، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر در پناه امام زمان از همه بریات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق عدای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرمی. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.